حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت خودرو 45. حتما شما هم جزو افرادی هستید که میخواهید ماشین کار کردتون رو سریع، آسان و در محیطی امن بفروشید. خودرو 45 این کار رو برای شما انجام میده. روش کارش هم اینطوریه که فقط با یک بار مراجعه به یکی از شعب این شرکت ماشین شما کارشناسی میشه و در همون روز به فروش میره. کافیه به خودرو45.com مراجعه کنید، مشخصات خودروتون رو وارد کنید و بعد از مراجعه حضوری ماشینتون رو به نقد تبدیل کنید.
سلام به همه، به مخاطبین و به امید عزیز. من میثم زرگرپور و همکارم
امید اخوان در
65
قسمت از فصل دوم پادکست ده صبح
در خدمت شما هستیم. اوه چه جوری گفتیم.
مهمون امروز ما آقای حسین نبوی هستند که قسمت دوم مصاحبهشون رو میشنوید و اگر که در واقع قسمت اول رو نشنیدید
همون جایی که شنیدید
هفته پیش
اینو میشنوید، اونو بشنوید.
آره اونو بشنوید و بعد اینو بشنوید.
میگم خیلی تابلوه که هنوز مصاحبه نکردیم، با امید نمیدونیم محتوا چیه ولی
محتواش مشخصه. آره ما فکر میکنم که اوایل در واقع یه استراکچری بود، خیلی سواله مشخص با مهمون میرفتیم جلو، هی این چند ماه گذشته خیلی بداهه تر شده و به نظرم جذاب تره که
همینطوره
داره میره
مثل خود پادکست دیگه. الان دو قسمت گذشته رو ببین، ما خلاصه نه هندات داشتیم نه هیچی
و خیلی وقت نداریم هندات.
نه کشکول من که هست رو میدون کشکول رو باز میکنیم، ولی دو قسمت گذشته خیلی استراکچر نداشت و
مگه من تو خیلی بود بس خوبی بود
آرمان های با کسی دست رو بگیریم. من خیلی خوشحالم. آره
خب امروز میخواستیم یه مقدار راجع به بحثای مربوط به تحول سازمانی و مدیریت تغییر صحبت کنیم. در واقع انگلیسیش چینج منیجمنت، مدیریت تغییر، و بیزنس ترانسفورمیشن که در واقع تحول کسب و کار یا تحول سازمانی.
چرا مخواهم راجع به صحبت بکنیم؟ در راستای صحبتهای قبلیمون بود،
راستای یه مقدار قبلی، یه مقدارم در راستای صحبت قسمت آینده است که میخواهم راجع به در واقع فرایندهای سازمان صحبت بکنیم و حالا اونم اهمیتش رو تو قسمت بعد میگیم. اما پیش نیاز خیلی چیزها واقعا این مدیریت تغییر است و باز پیش نیاز اینم فرهنگ سازمانیه، یعنی خیلی پیچیده‌ایه. فرهنگ سازمانی خب اون یه بستری، یک زیرساختی رو فراهم میکنه که شما بتونین روش خیلی کارها انجام بدی. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که شما مثلا کارهای مربوط به استراتژی، هدف گذاری، نمیدونم ارزیابی عمل کرد، کل کارهای مربوط به فرایندا، خیلی اتفاقاست که وقتی میخوای انجام بدی داری یک تغییر رو تو سازمانت انجام میدی و تزریق میکنی. خب و اگر تو این بحث مدیریت تغییر رو درست انجام ندی تمام اون داستان ها خراب میشه. حتی اگه فرهنگت هم خوبه، حتی اگه تخصص هم داری تو اون حوزه ها، باز اینجا در واقع پاشنه آشیلته. حالا راجع به بحث در واقع تحول سازمانی خیلی صحبت نمی کنیم، بحث بزرگیه. در واقع من بزرگ خیلی چیز بزرگی میبینمش. تو داری یه تیکه یا کل سازمان رو متحول میکنی، مثلا بحث دیجیتال ترانسفورمیشن احتمالا شنیدین، یا حالا انواع اقسام تحول ها. مدیریت تغییر رو من حالا میگم باز ادبیات ها فرق داره اگه این برونور بخونید، ولی یه مقدار من کوچیکتر دارم میبینمش، چه حداقل اون تیکش که یه مقدار کوچیکتره دارم صحبت میکنم و برمیگرد به جایی که در واقع شما میخواین یک چیزی رو تو سازمان یک تغییری بدین. حالا این میشه چیز جدید رو اضافه کنی، چیز رو بهبود بدی، یه چیز رو بازطراحی کنی، چیز رو به چیز عوض کنی. همه این اومدی یک تغییری رو تو سازمان میدی و اغلب این تغییرها که حداقل داریم راجع بهش صحبت میکنیم، تغییرهایی که خیلی جاهای سازمان رو تحت تاثیر قرار میده.
درست.
دوباره از استراتژی، هدف گذاری، عمل کردن.
فرهنگ توش خیلی مهمه.
فرهنگ خیلی مهمه. من یه توییتی کردم چند وقت پیش در واقع نقل قول معروفی هست که میگه
پیتر دراکر میگه culture is a strategy for breakfast
و یا عالمه چیز دیگه. من کلا
یعنی این فرهنگ استراتژی رو تو صبونش که کوچیک‌ترین وعده غذا میخوره
تمامه. آره و خیلی چیزای دیگه. واقعا عکس خیلی بامزه و پکمن بود، نه اونایی که پکمن
بازیه
یادتونه؟ آره قشنگ با پکمن کشیده بود که داره همه این چیزا رو میره. آره میخوره. و خب جالبه در واقع بدونین که خیلی از پروژه‌هایی که توش تغییر وجود داره، نه تنها تو ایران، تو آمریکا، تو جای مهم، شرکت‌های مشاوره عظیم، شرکت‌های خیلی معتبر، درصد خیلی بالایی از این پروژه شکست می‌خوره دقیقاً به خاطر همین تیکه. یعنی حالا در واقع ترکیب فرهنگ و بعدش این بحث مدیریت تغییر. و ما تو پروژه های بزرگ، حتی تو پروژه های مثلا پیاده سازی نرم افزار، خیلی چیز مهمیه.
مثلا میگن خیلی از پروژه های ERP
ERP که 100% داره
میشه چی؟ نرم افزار های مدیریت منابع سازمانی.
آره حالا اسمش خیلی به چیزش ERP نمیخوره، ولی آره سیستم هایی که کلی از
جامعه
است.
یعنی اغلب پروژه ERP استقرارشون شکست میخوره به خاطر این چی؟ نه در ایران که حتی در سطح دنیا، بیشتر هم به خاطر اینکه نمیتونن تطبیق بدن خودشون با فرایندهای سازمان، مقاومت هایی که اتفاق میفته، استراتژی های غلطی که برای استقرار و لانچش اتخاذ میشه و اینا.
حالا میخوام متمرکز بشم روی این تیکه که در واقع الان کلید واژه‌اش رو میسم گفت و بحث مقاومت. یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ شما میخوای کار جدیدی تو سازمان بکنی، انواع اقسام آدما اینجا مقاومت دارن. درست. یه مقدارش که طبیعیه، ذات آدمی ذات مقاومت داره. حالا شرکت های قدیمی تر که مثلا من باشون کار کردم، حالا چه تو ایران چه تو آمریکا چه حالا نمیدونم رنو و غیره، آدم ها خیلی هاشون این خیلی اتفاق میگه آقا من 10 ساله دارم این کارو میکنم، خیلی هم خوب، تو برای چی میخرم؟ هیچ مشکلی هم نه، خیلی هم عالیه. یه سری آدم دیگه مثلا میره باش حرف میزنی، طرف نمیخواد تو کارش دخالت کنی، طرف داشته مثلا وقت میکشته، بهره وری پایین بوده، 1000 تا داستان ریلکس کرده بوده اون پشت، نمیخواد راه بده کسی رو که اصلا بیاد، چون تو بری فرآیندش رو بهبود بدی، هدف گذاری کنی، عملکردش رو اندازه بگیری، ضایع میشه داستان. و اون خلاصه چیزی که اون پشت برای خودش ساخته، امپراتوری رو میفهمه که وابده. خلاصه
امپراتوری نیست، بیشتر یه کامفورت زونه.
کامفورت زون، حالا آره دیگه، یه جاهای آخه امپراتوری رو مثلا 10 نفر آدم داره.
آره راست.
بنابراین انواع چیزا رو، یه سری دیگه آدم هستن، حالا مخصوصا شما وقتی به مثلا چه میدونم یه کسی مثل من بهونه مشاور خارج سازمان وارد سازمان میشه، داستان پیچیده‌ترم میشه. یکی میخواد برات شاخشونه بکشه، یکی میخواد بگه آقا این آدم رو برای چی آوردین، نمیدونم من خودم بهتر بلد بودم، اصلا 1000 تا داستان دیگه.
این بچه الان تازه از دانشگاه مثلا اومده بیرون، اینا اصلا این صنعت رو نمیشناسن، الان اومدن میخوان به ما بگن بکن نکن.
آره خلاصه اونجا رو من پاس کردم، ولی باز هی میخوره ترکشاش دیگه. آره کسایی که جوان‌ترن که خیلی ماجرا رو میخورن بهش. و خب این چه اتفاقی میفته؟ آدم ها شروع میکنن خیلی وقتا از قصد چوب لای چرخت میذارن. خب
قصد.
از قصد میذارن خب، که اصلا تو شکست بخوری. حالا باز میگم چه ممکنه من چونم یه آدمی یه مشاوری خارج سازمان رفته، یا نه خود سازمان داخلش داره این کار رو انجام میده، یه سر آدم اصلا قصد میزنن داغون میکنن بدون این که بفهمی، همکاری نمیکنن، جوابتو نمیدن، به نیروهاشو میگن همکاری نکنین، نمیدونم دیتا بهت هر جوری، و واقعا هم قدرتش رو دارن متاسفانه که این کار رو بکنن. بعد یه سری آدم دیگه هستن ولی که اگه شانس بیارین بهشون برخورد میکنه، اتفاقا خیلی شما رو حمایت میکنه. یه آدم هست که وای آخ جون اومدی با من، مثلا 4 ساله دارم به اینا میگم باید اینو بهبود بدیم، باید این کارو بکنیم، باید این مدل رو عوض کنیم.
ناراضی های سازمان.
آره ناراضی، ولی یارو دوست داره بهبود بده. ناراضی نیست که بیا گوشه بشن قوره بزنه فقط. آره. اینا
ناراضی معنی مثبتش، علاقمند به تغییر.
آره در واقع اینا هستن که اینا رو اگه گیر بیارین و باید باشون در واقع متحد بشین، اینا بیان پشتتون باید. خیلی آره حالا من خیلی از من احتمالا شنیدین و حالا رو بحث فرآیندا میشتم، رو بحث OKR استراتژی فلان اینا که میگم آقا اینا پیچیده است، خیلی سخته فلانه، داستانش اینه مجسم کنین توی شرکت بزرگ مثلا چند صد نفره، مدیر ارشد خیلی قوی با تجربه فلان و قشنگ گیم آف ترونز میشه، هر کی قشنگ امپراتوری که میگم امپراتوری واقعا داره، هر کی مثلا منافع شخصیشو داره، هر کی من پاداش رو KPI خودشو داره، این با این بعد اون از اون خوشش نمیاد، بعد تو تازه میری این وسط بعد
گیر میشی چی میگم وجه المصالحه اینا، یعنی مثلا یکی میخواد حال اون یکی رو بگیره،
آره تو رو
این مثلا حمایت میکنه
بعد... یکی آره یکی تو رو میزنه، بعد اصلا این که اصلا حالا بحث استیک هولدر منیجمنت یا مدیریت ذینفعان تازه اینجا باز میشه که تو بتونی واقعا همه این آدما رو بشناسی، قلقاشون رو ببینی، با یکی متحد شی، با یکی دیگه شاید یه جا لازم بشه تو با فلانی و فلانی برین اون یکی رو بهتر کنین که تهش این یعنی تهش به نفع سازمانه بشه. خیلی چیز پیچیده، مهارت‌های نرم خیلی زیادی میخواد که شما میگم خصوصا وقتی از بیرون میری، چون تو مدت کوتاهی وقت داری بری توی سازمانی که هیچی ازش نمیدونی، همه اینا رو یاد بگیری، با این آدما اوکی بشی، یه سیستمی بسازی که اتفاقی بیفته یادش مقاومت رو بشکنه و بیای بیرون. فوق العاده کار سختی.
دامنه مسئولیت تو به عنوان مشاور چیه؟ تو معمولا روش انجام کارو میگی یا نه؟
ببین
در مقابل نتایج هم مسئولیت داری.
ببین بستگی داره، حالا یعنی من شخصیش نمیخوام بگم، کلا مشاوره رو بخوایم بگیم، از اینی هست که شما بری توی جلسه، توی مثلا جلسه بشینی حرف بزنی صرفا، راهنمایی بدی بیای بیرون، تا یه جایی هست تا تهش که تو آقا چیزی رو بری پیاده بکنی، مسئول واقعا نتایجش هم باشی. تو کل این رنج من کار کردم، حالا
مشاور طراحی یا مشاور استقراری مثلا،
آره و ممکنه همش، میدونی ممکنم مثلا هیچ کدوم، ممکنه فقط یه راهنمایی دادی، خیلی خیلی حالا بحث بزرگی خود این که کجاش وایسی. یه چیزی که خیلی مهمه و من همیشه تاکید میکنم بهش و واقعا مثلا بگیم مهمترین سه تا مهمترین عامل موفقیت تغییر تو سازمان، هر سه تاش یه چیزه و اونم حمایت و تعهد بیچونه چرای مدیریت ارشد مدیر عامله. یعنی معمولا اینطوری، اگر این رو نداشته باشید اون شکست میخوره، اگه اون درست حسابی داشته باشین احتمال موفقیتتون خیلی میره بالا. و من یعنی حالا چه کتاب بخونیم چه من به تجربه بخوام بگم، جاهایی که مدیر عامل واقعا گذاشته پشتش که این تغییرات ایجاد شه، این بهبودا، این چیزای جدید، درصد موفقیتش اصلا قابل مقایسه نیست با جاهایی که مدیر عامل نیست. خیلی وقتا به این مدیر عامل میاد یه چیزی رو امضا میکنه، ایمیل میزنه، تایید میکنه اینا، ولی اونطوری با انگیزه پشنت، خود من بهش میگم پشنت کامیتمنت، یعنی واقعا پشتش و دنبالش هر روز چک میکنه،
دغدغه است،
دغدغه است، تو رو خفت میکنه، بقیه رو خفت میکنه، آقا این چی شد، ببرین جلوی مشکلی تو میخوری، میتوی بهش میگی، سری میره حل میکنه اینا. این منظورم، وگرنه
به شرطی که مدیر عامل واقعا قدرت داشته باشه تو سازمان
دیگه، حالا خیلی دیگه اونطوری باید بگی، اونطوری باید بگی حالا اونایی که مهمن کار. و خود اینم دوباره بخشی از مدیریت ذینفعانه دیگه، این تو اگه تشخیص بدی توی سازمانی مدیر عامل قدرت لازمو نداره، باید بری با اونایی که قدرت لازمو دارن لابی کن.
میدونی امید، الان حرفایی که داری میزنی، من خب هیچ وقت درگیر مسئله چنج منیجمنت به این شکل نبودم واقعا، ولی درگیر مسئله به قول معروف طراحی استراتژی نوآوری و این حرفا بودم. خب تو وقتی راجع به نوآوری داری صحبت میکنی، باز دوباره داری راجع به تغییر توی سازمان صحبت میکنی، الزاما مرتبط با تغییر در فرایندها نیست، تغییر در
استراتژی سازمان دیگه
ایه. آره
جهت سازمان.
و این حرفی که داری میزنی هم دقیقاً همینطوره، یعنی اگر که حمایت مدیر ارشد نباشه این اتفاق نمیفته.
آره حالا اون یه بعد حالا میخوام استراتژی رو فرض کن، طراحی هم کردی، مدیر عامل هم گفت بله تایید است، آفرین بروید، بعد پیاده سازیش سرویس میگه، خیلی آدما وای میستن، طراحی هم بشه چیزی هم نمیگن، پیاده سازیش که میرسه آقا من وقت ندارم، آقا نیستم، حالا برو با این کارمند من حرف بزن، و کارمند نمیدونه چیه، بعد اون قدرت هزار جور اونا میدوننت.
این صاحب میخواد این قضیه تو سازمان، یعنی مدیر ارشد.
آره بهش، آره آفرین، صاحب رو بهش اونور میگن اگزیکیتیو اسپانسر، یعنی یک حامی
اجرایی،
حامی نه اگزیکیتیو یعنی خیلی لول بالا، ارشد، یه حامی ارشد میخواد، مثل مدیر عامل، قائم مقام، یه آدم خیلی خفن میخواد که حرفشو بخونه، اتوریتی داشته باشه، اختیار داشته باشه، تصمیم میتونه بگیره. اونا باید اولین کار اونو داشته باشین که ایدئال مدیر عامل باشه، یا مدیر عامل میدونی غیر از مدیر عامل یه آدمی باشه که حالا وقتش از مدیر عامل بیشتره، میتونه بهت کمک کنه. بعد حالا مثلا باز بسته بزرگی پروژه و کار اینا، تو ممکنه یک یا چند نمیدونم مالک، لیدر، نمیدونم پروژکت منیجر، متخصص اینام داشته باشی. هیچ، حالا این خیلی داستان پیچیده است.
که من خودم تجربه کردم بزنم، توی فناپ که من بودم تصمیم گرفت فناپ که واحد نوآوری راه اندازی بکنه. خب فناپ اصولا شرکت نوآوریه، یعنی و مثلا این فرهنگ توش فرهنگ جا افتاده ایه و تغییر هم توش خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ولی اگر حمایت شخص آقای دکتر شهاب جمال مردی نبود و الان گفتی چی اگزیکیوتیو سپانسر که فکر میکنم تو اون بره آقای مصطفی نقی پور بود به عنوان یکی از مدیران ارشد فناب، نه واحد نوآوری را میافتاد، نه کافه آی تی را میافتاد، نه تریگاپ را میافتاد، نه این حالا ادغامای بعدی با شناسا و نمیدونم این حرفا اتفاق میافتاد. یعنی کاملا من درک میکنم این قضیه حمایت مدیر ارشد و اینکه کسی که اختیار داره و البته جربوزه قضیه رو داره،
آره دیگه،
که به جون باید بخره پشتش، آره به دندون میکشه این رو اندازی بکنه.
آره این خلاصه در واقع مهمترین عامل موفقیته و خیلی حواستون باشه اگر تغییرات اینطوری میخواین صورت بگیره هر جور شده باید برین، یعنی تغییرات بنیادی داریم صحبت میکنیم، نه که آره. شما مثلا ممکنه تو واحد خودت مثلا تو تیمت میخوای تغییری بهبودی ایجاد کنی، اونقدر شاید پیچیده نباشه، ولی یه چیزی که تو کل سازمان مثلا میگم فرایندهای بین دپارتمانی مثلا همین بحث استراتژی، مثلا هدف گذاری، نام OKR فلان اینا، اینجاها واقعا این کارو باید بکنین و اول از همه برین سراغ مدیریت ارشد، این حمایت رو بگیرین، خیالتون راحت شه، بعد تازه برین دنبالش، تازه بعد بقیه‌اشو فکر کنم قسمت بعد باید بگیم که چجوری واقعا مدیریت انجام میشه.
این قضیه مدیریت تغییر هم با موضوع این فصل ما خیلی ارتباط داره، یعنی به هر حال تو وقتی بله بله. رشد صحبت میکنی ما
یه بند داری تغییر
میکنی، راجع به تغییر صحبت میکنی، یعنی گفتم یه وقت نکنه مثلا برای یه عده از مخاطبین این تصور پیش بیاد که این بی ارتباطه، به نظر من خیلی مرتبط و کاملا به جای صحبت کردن راجع به مدیریت تغییر.
آره و اگر در واقع خیلی از مهمونهای ما وقتی از راجع به رشد ازشون اسکیل کردن پرسیدیم، الان چیز کسایی که یادم میاد فکر کنم لنا وفایی، عرض صادقیان و غیره، راجع به چالش گفت دو تا چیزو خیلی میگن، یکی منابع انسانی اسلش فرهنگ و یکی فرآیندهاست، و من یه دیدم ما راجع به فرآیندها اصلا صحبت نکردیم و
این تخصص تو، و من اجازه میخوام که در قسمت بعد بهت بگم استاد.
آره دیگه
اینم وقت کار کرد،
این از این دیگه، این از داستان. خب دوستان خیلی ممنون، گوش میدیم به صحبت های آقای حسین نبوی و فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه.
سلام،
در خدمت آقای حسین نبوی هستیم برای قسمت دوم مصاحبه با ایشون. اگر قسمت قبل رو نشنیدید، هفته قبل پخش شده قسمت اول مصاحبهشون، حتما گوش بدید و بعد اینجا. حسین جان خوش اومدی مجددا.
ممنونم، دست شما درد کنه. سلام به همه مخاطبای پادکست خوب ده صبح.
خب ما در واقع تو قسمت قبل راجبش یه مقدار شکلی ایلیا و بیشتر از همه راجب جیبیت، بزرگ شد، کوچیک شد، فرزند نشیبش، اسکیل کردنش صحبت کردیم،
فکر می‌کنم تعطیل شد،
آره، همه اتفاقای عجیب و پول گرفت و نگرفت و فلان، و یه صحبت کلی کردیم، فکر کنم شنونده الان بیگ پیکچر رو به قول خارجی‌ها فهمیدن چیه. یه خود میخوام تو دیتیل تر بریم تو این مسیری که هی اسکیل شد، رفت بالا اومد پایین، رفت بالا اومد پایین. میخوام ببینم که چه چالش هایی بود، چه یادگیری هایی داشتی، خصوصا از جهت فرهنگی و نرم و اینا. حالا چیز تکنیکال رو خیلی کاری ندارم، مثلا زیر ساختش اینطوری شد اینطوری شد، ولی خب با تعجب به اینکه خودت هم تخصصت در واقع مشاوره‌ای داری و خیلی وقتا شاید اصلا یه جی بی تی می اومد از حسین نبوی ایلیایی کمک میگرفت برای اینکه کمکش کنه تو همین اسکیل کردن یا کوچیک کردن. اینو یه خود تجربیاتت رو اگر شیر کنی خیلی خوب میشه.
آره حتما، با کمال میل. یه مقاله ای داره در واقع مؤسسه هاروارد بیزینس ریویو، تیترش هست Culture Eats Strategy for Breakfast.
بله.
دیدینش؟
زیاد، حتی خود همین عبارت رو هم زیاد از
آره تو همین قسمت قسمت قبل هست همین گفتم. آره توییتی هم گرنام پکمن یاده. گرافیک اینطوری هم هست که این کالچره داره همه، یعنی چینج و ترانسفورمیشن و استراتژی و فرایند و اوکی ها رو همه اینا رو با هم خلاصه میخوره،
یه جا میخوره.
اینو من خب خیلی لمس کردم دیگه. ما توی مجموعه بودیم که ایلیا فرهنگ سازمانی خیلی مشخص و بارزی داشت، یعنی ایلیا به تیمش شناخته میشد و فرهنگ سازمانیش که نشأت گرفته از فرایندهای درست حسابی و تدوین شده و قدیمی هست که دائما داره بهبود داده میشه. و در جیبیت به واسطه سرعتی که باید لحاظ میکردیم جهت مقیاس پذیر شدن و بزرگ شدن و اسکیل شدن، خیلی نمیشد رو این حوزه کار کرد و تنوع تیممون چه از نظر حوزه‌های تخصصی و همینطور رویکردهای فرهنگی تجربه جدیدی رو برای خود من تو این حوزه رقم زد و خب خیلی هم آموزنده بود. میدونم که تأثیر فرهنگ سازمانی خیلی زیاده، ولی شکلگیریش هم کار راحتی نیست، طبیعتاً از انسان‌ها شکل میگیره و این تک تک آدمان که فرهنگ مجموعه رو میسازن و این ترانزیشنه برام خود من تجربه جالبی بود. امید تو ذهنت کجاهای کار رو بیشتر باز بکنیم؟
یکی اصلا اولش خب اصلا فرض کن شما خود کیستون خاص بوده دیگه، می‌خواستیم بزرگ شروع کنیم با سرمایه اینا، ولی استارتاپ‌های دیگه معمولاً دو سه نفرن، چند تا کوفاندرن با هم شروع می‌کنن. خب اینا ما خیلی تو پادکست راجع به بحث فرهنگ حرف زدیم، حدسمون اینه که آدما شروع می‌کنن یک فرهنگی رو کم کم ساختن، حواسشون هست اینا. شما با اون سرعتی که می‌خواستیم بریم و با مدلی که داشتین، شاید این خیلی اولویتتون نبوده. خب الان کالچری بسازیم، خیلی روش تمرکز کنیم، بیشتر اولویتتون سرعت بوده، احتمالا یه جا خیرتون رو گرفته درستش کنیم.
بله تقریبا همینطوری بود. ببین البته من خودم چون دغدغم همکارا بودن، یعنی منو به تیم میشناسن عمدتا و خودم هم همیشه سعی میکردم فضای مطلوبی توی کسب و کارمون داشته باشیم، چه ایلیا و چه جی بیت، رو این حوزه ناخودآگاه کار میکردم. اما واقعا اولویت یک جی بیت در اون لحظه اصلا کالچرش نبود، اولویتش این بود محصولش بیاد بیرون، بره تو مارکت لانچ بکنه که بتونه از سرمایه گذار دوباره پول بگیره. لذا کالچر تقریبا جز به اولویت یک رخداد ما نبود. یه هدف داشتیم، موقع یادم هم هست بهش میگفتیم 21 دسامبر اون روز ما میخواستیم لانچ کنیم، از قضا اون روز هم اولین ترانسکشن ما رخ داد و دقیقاً زدیم به هدف، هرچند که خیلی پرهزینه بود و کار زیاد تک تک بچه ها. جدن الان که یادم میاد صبح ساعته مثلا من که دفتر میخوابیدم، به جالب اینه یکی از همکار منو بیدار میکرد و من خودم مثلا اون موقع ها 5 پا میشدم، الان 3:30 اینا پا میشم، یکی از همکار منو بیدار میکرد دیگه. فضا رو ببین، پرکاری و اینا غالب بود تا فرهنگ و نتیجه محوری. البته یکم هم به صنعت ربط داره، این وار سی او پی سی او رو خوندین؟
نه منم نخوندم.
یه مقاله هست بعید میدونم تو اچ بی آر باشه، برای این که میگه صنعت های مختلف و زمان های مختلف مدیر عامل های مختلفی میبرن و اکثر علوم مدیریتی داره راجع به مدیرایی صحبت میکنه که در زمان صلح هستن. در این زمان شرکت حجم خوبی از بازار رو داره، برند مطلوبی داره، لذا مسئول اونجاست، تون صداش خیلی آهسته است، داره راجع به دغدغه همکاران، کریر دیولپمنت، پس مسیر پیشرفت توسعه شغلی و اینا فکر میکنه. شاید بتونیم بگیم فضای ایلیا دور از این فضا نبود و تجربه من هم تو همین فضا بود. در جی بیت کاملا فضای جنگ حاکم بود. یعنی چی؟ یعنی شما نمیدونی فردا زنده یا نیستی، اگه به هدفت نزنی سرمایه گذار بهت پول نمیده، هزار تا چیز ممکنه رخ بده، همش در استرسی. لذا مسئول چنین کمپانی، مدیر عامل اونجا، تون صداش بالاست، خودش شخصا ممکنه بعضی از فرآیندها رو بشکونه که به خروجی برسه. لذا کالچر و این حرفا شکل گرفتنش در جیبیت با خروجی بود، با حجم کار بود عملا، تا به خود تاپیک کالچر رسیدگی
جایی شد که این در واقع انگار خیرتون رو بگیره که بگی
بله بله. من خاطرم اینه حرفهای همدیگر رو خیلی نمیفهمیدیم دقیقا و سیلوهای سازمانی خیلی در بینمون زیاد شده بود. یعنی من بعضا میدیدم که هرچند نادر بود، اما می دیدم که گروه های مختلفی داریم در جیبیت که بعضا مثلا گروه بنابرای صلاح دید خود گروه تصمیم می گرفت تا کمپانیه، و خب این انرژی می برد، نه از من، از خود بچه هایی که تو همین حوزه بودن. یکم چیزا قاطی میشه دیگه وقتی فرهنگ مشخص نباشه.
معمولا که بگم تقریبا همه مهمون های ما میگن که از عدد 30-35 نفر به بالا انگار شرکت یه دور پوست میندازه، اون بحثی که میکنه نمیفهمی کی داره چی کار میکنه. بله. اغلب رو اون عدد صحبت میکنه. میخوام تجربه تو هم همین بوده.
من 50 تو ذهنمه، شاخصش هم اینه که ندونی کی دقیقا داره چی و چرا انجام میده اون روز. از اینجا بعد مدل مدیریتی کاملا متفاوت میشه. من حسم اینه که تا قبل از این الزامی به مدل مدیریتی مشارکتی وجود نداره واقعا. کسی که از نظر تخصصی، از نظر تجربه‌ای بیشتر میدونه میتونه تصمیم گیری در واقع قاطعانه خوبی رو داشته باشه، هرچند که مشورت و شنیدن و گفتمان و اینا همواره خوبه، ولی سرعت در تصمیم گیری شما خیلی راحته. ولی از وقتی بالای 50 نفر میشی، سرعت در تصمیم گیری، سیستم تصمیم گیری، اینا اصلا انقدر تصمیم گیری تنوع گونه‌ای داره که تو دیگه مدل دیگه ای نمیتونی عمل بکنی. یه مقاله تو مکینزی بود که میگفتش که 3 نوع تصمیم گیری داریم. یه نوعش اینه که آوتسورس میکنی، شما در حوزه منابع انسانی پالیسی ورودتو تغییر میدی، مدیر منابع انسانی این زحمت رو میکشه. بعضی از پس این آوتسورس دیسیژن بود. بعضی از تصمیم‌ها کراس فانکشناله، شما میخوای زمان لانچ محصولتو تصمیم بگیری، حتما باید تیم مارکتت بشینه، حتما باید تیم فنیت بشینه، تیم امنیتت بشینه، تیم کاستومر سرویست بشینه، وگرنه اصلا این تصمیم رو نمیتونی بگیری. لذا فانکشنال دیسیژن هست. و تصمیم سوم استراتژیک دیسیژنه، شما نیازمند بررسی عمیقی و میخوای یه مرجر انجام بدی یا یه اکوزیشن. این مدلای تصمیم گیری بالای 50 نفر عمدتش میره سمت فانکشنال، لذا شما دیگه نمیتونی آوتسورس تصمیم بگیری. لذا سرعت حرکتت، پیشبرد سازمانت همش دستخوش تغییر میشه.
و جایی لازم شد که این، حالا این فرهنگی که خیلی وجود نداشت یا احتمالاً کیفیتش پایین بود، رو بهبودش بدی، واقعا روش اکتیو کار کنی یا نه؟
من فقط نمیگم کیفیت فرهنگ پایین بود، میگم چالش داشت و روش کار متمرکزی انجام نداشتیم. به نظرم نسبت به اون چیزی که بودیم و شرایطی که داشتیم خیلی وضعمون خوب بود، هرچند چالش داشتیم. آره، یه جایی به بعد دیگه تقریبا تصمیماتی گرفتیم، اونم این بود که یکم بیرون بیشتر با هم دیگه رفتیم، با بچه‌ها زمان بیشتری رو سپری کردیم، یه سری استراکچر گذاشتیم که اینا کمک کرد، مثل جلسات ما بهش میگفتیم all jibiters get together، همه دور هم جمع بشیم ماهی یه بار، all hands on، بله، یا جلسات تیم میتینگ، که این استراکچر رو به نظرم تا حدود زیادی هم ادبیاتی رو تو تیم اون موقع جیبیت خیلی خوب تونست شکل بده. الانم یه ساختاره یکم متفاوتی داریم از نظر ارتباطی، ولی باز شکل خودشو گرفته.
بعد ما اتفاقا تو فکر میکنم چند قسمت قبل صحبت داشتیم میکنیم راجبه کیسی که یه در واقع کارآفرینی میاد یه اینداستری و صنعت رو دیسراپ میکنه، یه چیزی رو میاره بزرگ میکنه، و تا یک جایی داشتیم بحث میکردیم، یعنی عقیده شخصی ما صد درصد که هر کسی تا یه جایی میتونه چیزی رو اسکیل کنه، حالا یکی تا 10 میره، یکی نه، یکی تا 10 نفر میره یا 100 نفر میره یا تا یک جایی میره. حالا با توجه به اینکه تو خودت هم یا هم تجربه ایلیا رو داری، هم جیبیت رو داری، و خودت هم مدیر عامل بودی تو اینا، دوباره مدیریت عامل رو به کسی دیگه دادی، میخواین مثلا دیدت نسبت به این موضوع چیه؟ آدم ها کی باید تا کی خودشون برن جلو، خود فاندره باشه، مدیر عامل باشه، کی بکشه کنار، کی بره سر یه کار دیگه، اینو چجوری میبینی؟
تو ذهنم اینه که اون لحظه‌ای که یه آدمی بهتر از تو پیدا شد، همون لحظه واگذاری کار مشخصاً الزاماً مایلستونی یا تایملاینی نمیبینمش. لحظه‌ای که جایگزین بهتری برات تو
آخه اگه نگردی نمیدونی دیگه،
همینطوره، باید قبول داشته باشی که باید بگردی دنبال یه نفر.
اینطوری من میبینم، یا یه نفر بهتر از تو میاد میگه این آقا چرا باحال، پس این بیاد جای من، اصلا قبلا تصمیم نگرفت، این که مشخصه. یه جای دیگه اصلا میگم که داری تا یه جایی میری، بعد میبینی دیگه نمیتونی، دیگه از پسش بر نمیای، داری اثر بخشید میاد پایین، اینا اون یه جایی که احتمالا باید داری بگردی دنبال یکی که از تو به قول تو بهتره، از اینجا به بعد و تو پو بدی بهش بگی آقا تو برو، که مثالم زدیم مثل مثلا خود اوبر حتی یا لینکدین. یه وقت دیگه هستش که آدم متوجه این موضوع نیست، اثر بخشش داره میاد پایین، حالا قد ایگو داره یا هرچیه داره نمیره کنار. من دیدم که برای تو این خیلی راحت رفتی کنار، حتی حالا شاید دلیلش هم لزومه نبوده کسی بهتری پیدا شده، شاید لزومش این بوده که تو کارهای مختلف داری میکنی غیره.
متوجه شدم. ببین، زمانی که ما ایلیا رو تأسیس کردیم تو ذهنمون این بود که واقعا مشاوره مدیریت یعنی بهتر شدن خود و کلیه ذینفعان، و من هم نسبت به این کار علاقه داشتم و هم واقعا توانمند میافتم خودم رو در سطح ابتدایی که حضور داشتم. فرصت جیبیت که رخ داد کاملا فضا بین المللی شد و من واقعا احساس کردم هم کشور نیازمند جذب سرمایه بین المللی و ساکسس استوری در این حوزه، و هم داشتم فکر میکردم ما باید اشتغال ایجاد بکنیم و بتونیم از توان بچه های داخلیمون استفاده بکنیم. این کاری بود که جدا از من برمی اومد، سرمایه جذب شد، از قضا تونستم با پیگیری ها مجوزهای لازم رو هم بگیریم، لذا تخصص من کاملا این فضا رو ایجاب میکرد. هم در حوزه بین الملل قوی بودم، هم تیم میتونستم بسازم. البته باز میگم اینا همش کار تیمی بود، پشتش کاملا یه تیم داشت کار میکرد. ولی از یه جا به بعد تو صنعت پرداخت مشخصا شما دانش پرداختی به شدت عمیق میخوای و تیم فنی به شدت قدر میخوای، یعنی سرعت جای خودش رو به امنیت و دقت عمل و این حرفا میده. روز اینجاست که خب طبیعتا تخصص من حرف کمتری داره برای زدن تا کس دیگه. کلن کنار کشیدن از کاری که آدم در بهترینش نیست به نظرم خیلی شرط عقل هستش.
و با خودت این قولو گذاشته بودی یا نه، مثلا که من به فلان موقعیت برسم باید کنار بکشم، یا نه مثلا یه سری شواهدی بهت نشون داد که بهترین اتفاق بیفته؟
کلن تو ذهنم این بود همیشه، یعنی من چون نسبت به آینده خودم برنامه ریزی مدون مکتوب 10-15 ساله‌ای دارم، برنامه‌ریزی کرده بودم برای این موضوع. ولی کلاً هر چی که من برنامه‌ریزی می‌کنم تو زندگی فردی و کاری خودم تقریباً زمانش یه 2-3 برابر طول می‌کشه تا به هدف برسه، کیفیتش هم یا نصف بهتر میشه یا نصف بدتر میشه، در مقضی خارج نیست. لذا بله تو زمین
انتظار داری به پرفورمنس مثلا 1/4 برسی که مثلا خیلی خوبه.
آره، مثلا چیزی که رخ داد در ما 150 خورده پروژه درست حسابی مشاور مدیریتی تو ایلیا داشتیم و تجربه خیلی خوبی تو جیبیت رقم خورد. الانم با شروع ایلیا آکادمی تو فکرم هست بتونیم تو این زمینه آموزش واقعا فعالیت معناداری بکنیم، و احساسم میکنم آموزش کاربردی یکم جاش خالیه. مثلا ما تو مدرسه‌مون، دبستانمون شیمی و ریاضی و فیزیک و اینا درس میدیم به بچه‌ها، اما اینکه صبح چگونه از هر روز صبح از خواب پاشن اینو معلوم نیست درس بدیم، در صورتی که این دانش کاملا تکرارپذیریه. یا خشم خودتو چجوری کنترل کن، اگه بتونی 3 ثانیه دووم بیاری خشمت از رو 90 میرسه به 30، لذا واکنشت بعد 3 ثانیه با قبل 3 ثانیه فرق میکنه. اینا دانشایی که خیلی روش میشه کار کرد. عملا حوزه توسعه فردی و حرفه‌ای‌گری که امید خیلیش از همون فرهنگه میاد، و همینطور مدل ذهنی که خیلیش از پیشرفت فردی میاد، اینا چیزایی هم هست که داریم تو آکادمی بهش فکر میکنیم. لذا میستم جان پاسخ شما رو بدم، بله بهش فکر کرده بودم، اما طبق پلن همیشه همه چی پیش نمیره، اما پلن داشتن خیلی کمک میکنه که تو تشخیص بدی این کدومه، این اون لحظه هست یا این اون لحظه نیست.
بعد شرایطی که گذاشته بودی که تشخیص بدی اون لحظه هست یا نیست چی بوده؟
2-3 چیز بود. یک، کمپانی استیبل شده باشه، چون واقعیتش تا استیبل نشه یک کمپانی دست برداشتن ازش خیلی سخته. و 2، تو فکرم این بود که یه تیم متخصص متعهد پیدا بشه که بتونه کار رو جلو ببره، که الان واقعا تو جیبیت هم بچه ها تخصص به شدت بالایی دارن و هم تعهد مثال زدنی دارن و خیلی از این موضوع خوشحالم.
و جایگزین رو از بیرون پیدا کردین یا مثلا یه نفر رو در داخل پرورش دادین؟
ما یکی از نزدیکترین افراد به خودم که از قضای مدتی تو بچگی من الگون بوده، تقدیر رقم زد، اومد در واقع تو جیبیت جوین شد و کارو 6-7 برابر بهتر از اونی که تو تصور من بود دستش گرفت، و اینم باز لطف خدا بود و جدا همت خودش و اینا، که الان مجموعه رو داریم با هم به ویژه با تمرکز اصلی خود او جلو میبریم. و من یکم تمرکزم بردم سمت مجموعه ایلیا آکادمی. بله.
بعد حالا به اون تیکه توسعه فردی برمیگردیم جلوتر. دو تا سوال داشتم. یکی میخوام ببینم که خب این همه جی بیت رفت بالا اومد پایین، رفت بالا اومد پایین و تکونای گنده خورد، یعنی یه وقت هست مثلا ما داریم یه استارتاپی بوده مثلا 50 نفر بوده شده مثلا 40 نفر، یکی بوده حالا دو ماه فان بهش دیر رسید، اتفاقای در اشلی که شما میگی اتفاق اونها هیچی نبوده به نظرم. خب میخوام بدونم شخصا چجوری با اینا کنار اومدی، با این بالاخره خورده تو دیوار، این میدونه این ناامیدی دوباره روحیه رو بکشی بالا، اضطرابش، اینا رو چیکار کردی؟
ببین من فکر میکنم امید از فلسفه وجودی زندگی هر نفری میاد. میگن ما آدما که خلق میشیم هر کدوممون یه فلسفه وجودی داریم که اگر بتونیم اون رو پیدا بکنیم، به عبارتی وای فردیمون مشخص باشه، وای انگلیسی چراییه وجودمون، بعد از یه مدتی این چرایی تبدیل میشه به یه هدفی برا ما که روزانه به واسطه اون هدف از خواب پا میشیم، تلاش میکنیم، جنگ میکنیم و حاضریم براش هزینه بدیم. اما اگه این وایه رخ نده، شفاف نشه، نه تنها خودمون آسیب میبینیم بلکه دوروبریامونم اذیت میکنیم. نمیدونم بحث دارما و کارما رو آگاهیم یا نه.
کارما رو میدونم،
دارما رو نشینه. کارما میشه مجموعه آنچه که ما هستیم تأثیر پذیرفته از محیط و افرادی که باهاشون بودیم. یعنی من که وارد یه اتاق میشم میگم حسین نبوی اومد با این مشخصات، ریش داره، محکمه، مثلا مهربونه، ویژگیاش چیه؟ نشأت گرفته است از محیط پیرامون و اطراف. دارما اون فلسفه وجودیه که تو برای اون خلق شدی، حتی مادر تو هم نمیدونه که دارما تو چیه. میگن اونجا که کارما و دارما با هم تطابقت پیدا میکنه، خوشحالی یا موفقیت رخ میده. لذا کسی که هدفش بزرگ و مشخص باشه طبیعیه که برای هدفش باید هزینه بده، و اگه استقامت نداشته باشه میتونیم بگیم هدف نداره، تخیل داره. این خیلی زیاد لطف خدا بود که من تونستم اعتقاد پیدا بکنم که من هدف فردی خودم تو زندگی اینه که بهترین خودم باشم و مفید باشم برای اطرافیانم و کشورم، و برای این طبیعتاً باید هزینه بدم. هزینش یه رو زندگی فردی یه مقدار تأثیر میذاره. صبح باید ساعت 3:30 پاشم، شب باید ساعت 11 کار بکنم. الان ویکلی اوریج اسلیپ اپلیکیشن موبایل منو ببینی 4 ساعته. روز 4 ساعت شبا باید بخوابی، باید زمان تو سپری کنی، باید دیگران از خودت برای خودت مهمتر باشن. و فکرم میکنم این هدف بهتر شدن ایران از طریق ارتقاء سطح حرفه‌ای کسب و کارها رخ میده که میشه مشاور مدیریت ما، و بهبود مدل ذهنی آدمهای ما که آدمهای بهتری داشته باشیم که الان میشه آکادمی ما. لذا من فکر میکنم اگه هدف آدم تو زندگی مشخص باشه و آماده ی هزینه دادن برای این هدف باشه، مسیرشم دقیقاً بشناسه، هم مسیریاشم براش روشن باشن، شما میتونید روزانه در این مسیر تلاش کنید. فقط امید خیلی مهمه که بشه نشاط داشت، و من فکر میکنم مجموعه ایلیا، جی بیت و همینطور آکادمیمون به این نشاط و شادابیش هم خیلی شناخته شده است. این جمله ها رو نمیدونم شنیدید که میگه I'm not the biggest, I'm not the fastest, but I'm really good at sufferings. من بزرگترین نیستم، سریع‌ترین نیستم، ولی ضربه خوردنم خیلی
کتک خورم ملل هستم.
تو بازاری که پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره که فرصتم ایجاد میکنه، شما استقامت شاید بتونیم بگیم یکی از وجوه تمایز افراد پیشرو هست. حالا من که خودم خیلی واقعا پیشرو نمیدونم، اما استقامت برام تجربه خوبی بود.
یک کلمه انگلیسی داریم، رزیلینس.
رزیلینس بله.
دقیقاً ترجمهش چیه؟ چون من هی میاد تو ذهنم ولی نمیدونم، یه جور تاب‌آوری و جان سختی و تاب‌آوری و ایناست که به نظرم این خیلی چیز مهمی، خصوصا حالا توی بحث کارآفرینی و استارتاپ و غیره.
آره، لذا این خیلی کمکم کرد. خانوادم خیلی زیاد حمایتشون، من یادمه اون سختی هایی که کشیدم، مادرم حالش چطور بود قطعا دعای ایشون، پدرم، خواهرام و همکاری فوق‌العاده‌ام که بعضی وقتا باورش برام سخته که چقدر نه تنها خود من به این هدف باور دارم، بلکه همکارم از من بیشتر به این هدف باور دارم، و خیلی وقتا برای خودم
هولت میدن بعضی وقتا.
بله. اصلا این if you want to go fast go alone, if you want to go far go together، دقیقا مصداقش هم اینجاست دیگه. شما سریع میخوای بری، تنها برو. من قطعا اگه میخواستم کسب درآمد بالا داشته باشم در حوزه بین الملل و خارج از ایران. 7 سال پیش جاب آفر 15000 یورویی داشتم، الان به نظرم 50000 یورو اینا عددهای عجیبی نیست، اما در خارج از ایران بعید میدونم که میتونستم یه سازمانی رو با کمک همکاران بسازم که سازمانه در نبود من از بود من خودش بهتر جلو بره.
صد استارتاپ یه مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزیع شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاپ بذری و پیش بذری 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هرچند صد استارتاپ محدودیتی برای دسته های سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز، سرمایه و امکانات بیشتری برای استارتاپ های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون sadstartups.ir مراجعه کنید.
تونستم امید جواب بدم سوالتو؟
بله.
چجوری دوام آوردی؟ شفافیت در هدف، همراهان فوق‌العاده، نشاط و شادابی. من اگه بخوام بگم خدا یعنی چی؟ اگه اعتقاد داشته باشیم به خدا یه نیروی فرازمینی، یعنی امید و نشاط. چیزی جوری
امیدشو که اینجا داریم
یه نشاط.
تعریفت از نشاطه چیه؟
آره،
چون خیلی لغت شاید یه مقدار دستمالی شده یه نشاط.
من فکر میکنم که نشاط یا موتیویشن، خب
انگیزه
عمدتا شما میتونی از پادکست ده صبح انگیزه بگیری، ولی تا یه هفته جواب میده. تو میتونی از اسپرسو انگیزه بگیری، یه شات اسپرسو میزنی، 2-3 ساعت سرحالی، میتونی کتاب بخونی، میتونی موسیقی خوب گوش بدی. اینا انگیزه های کوتاه مدت و موقت و لازمه، اما انگیزه اصلی یک نفر در دراز مدت از اینجا میاد که حس وظیفه بکنه. لذا این دیوتیه که برای شما لانگ ترم موتیویشن تعریف میکنه و نشاط میاره. شما اگه حس کنی داری روی یه کاری که هدفت هست کار میکنی، طبیعتا نشاط داری. اصلا تو تعریف پرسونال دیولوپمنت، امید که گفتی راجبش صحبت میکنیم، میگن موفقیت شاخص بیرونی و شاخص درونی داره. شاخص بیرونیش پول و ثروت و شهرت، شاخص درونیش اینه که از توانمندی هات استفاده حد اکثری بکنی. توانمندی هم کمپتنسی لفظش، توانمندی استفاده حد اکثری بکنی. 2 احساس پیشرفت بکنی هر روز، یعنی هر روزت آیا بهتر از روز قبلته. و آیتم بعدی هم اینه که روی هدف ارزشمندی کار بکنی. این سه تا که رخ بده میگن خوشحالی عملا رخ داده.
من اجازه بده خودم بذارم جای بعضی از مخاطبینمون، چون ما به حال طیف مخاطبینمون خیلی گسترده است.
بله.
و بگم که برو بابا دلت خوشه. مثلا الان ما یه نفر سراغ داریم که به هر حال بچگیش خارج از کشور بوده، بعدم مثلا تونسته از خارج از کشور جذب مالی بکنه، جذب سرمایه بکنه، یه کسب و کاری رو راه انداخته، باز مجدد تونسته این کارو بیاد انجام بده. این درگیر اون قسمت‌های پایین هرم مازلو نبوده، درگیر مثلا معیشتش نبوده. من وقتی درگیر معیشتم هستم چطور میتونم راجع به این چیزا فکر بکنم؟
من اولا که حرفشو میفهمم، واقعا من بعضی وقتا مقاله میخونم تو HBR.
HBR دوستان مخفف هاروارد بیزینس ریویوه که
آره، مهمترین نهاد آموزشی تولید دانش مدیریتی روز دنیاست تقریبا. بعد میبینم اینا راجع به یه موضوعی انقدر عمیق شدن و چقدر این موضوع گره‌گشاست. بعد فکر میکنم اینو کی نوشته؟ خب طرف 20 سال سابقه اجرایی داره، 3-4 نفرن، ولی فکر میکنم این آدمه آیا تا حالا مجبور بوده با نظام بیمه مالیاتی سر و کله بزنه یا نه؟ این اصلا دغدغه بیمه داشته؟ دغدغه این چیزایی که شما ازش گفتید سطوح پایین. بعد احساس میکنم نه، لذا فکر میکنم یه بخشی از ظرفیت تک تک ماها حد اعلاش زمانی خودش رو نشون میده که یه سری از مسائل برای ما حل شده باشه، که در این لحظه کشورمون شاید متاسفانه واقعا این نباشه. لذا من اینو قبول دارم که ما هممون به واسطه شرایط پیرامونیمون که خیلیش به خاطر زور بیرونی کشور ماست و خیلیش هم به خاطر سوء تدبیرهای خود من و شما و بقیه دور و وریای درون کشور ماست، نتونه حد اعلاش خودش رو نشون بده. ولی چیکار کنیم؟ گزینه بهتری دارین از این؟ ما به هر حال مسئول آن چیزی هستیم که برای ما رخ میده. خب این جمله هر شنیدید که life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. زندگی 10% آن چیزیه که نسبت به تو رخ میده و 90% اون چیزیه که تو داری اونو
عکس العمل فرض
کن. ببین من نمیتونم امید ضمانت کنم که شما نمیزنی زیر گوشم، ولی شما که میزنی زیر گوشم، من قطعا مسلطم بر رفتار خودم که انتقام بگیرم از شما یا اینو تبدیل بکنم به یه فرصت لیدرشپ جلو آدینسی که دارن منو میبینن. این که دیگه در اختیار منه. من میگم اون جاهایی که در اختیار ماست و ما بهتر عمل بکنیم خروجی بهتری میگیریم، ولی این الزاما گارانتی یا ضمانت نمیکنه به هدف رسیدن ما رو. اما بهترین شیوه پیش برده کار همینه که شما نشاط داشته باشی، شادابی داشته باشی، بری کار رو ببری.
پس فکر میکنم این الان تکلیف رو مشخص شد. من به طور کلی صحبتات قبول دارم، از طرف خلاصه یه دی اومدم این سوال رو پرسیدم. ما یا تصمیم گرفتیم که بیایم کار بکنیم و مهاجرت نکنیم، نمیدونم مثلا توی ایران بمونیم، حالا با هر انگیزه و نیتی کار بکنیم، یا تصمیم گرفتیم کار نکنیم. به نظر میاد اگر که
مجبوری بمونی،
یا مجبوری بمونی، آره به هر حال اگر که اون حالت اوله که به هر حال میخوای بمونی نمیدونم کار بکنی، اگر که این حرفایی که حسین زد و به عنوان چارچوب فکری بپذیریم، احتمالاً زندگی شیرین تره و راحت تره.
ببین اون هست، من به نظرم
چقدر فوش بخوریم سر این حرفا.
حالا الان ملت میگن نه اصلا همچیزی که میسم گفت تو ذهن ما نیامد، خیلی هم معقول بود.
به ما اصلا فکر میکنم تو قرآن هم یه آیه داریم که میگه سیرو فی الارض، سفر کنید، ببینید، تجربه کنید، بیاموزید، ولی مهاجرت کنیم که چی بشه. واقعا بله، کسی که از این لحظه از شرایطش ناراضی، خب مهاجرتی گزینه است، چرا مهاجرت نکنه؟ اما آیا بهترین گزینه است؟ خیلی از مسائلی که ما فکر میکنیم هست پیرامونمون زاده فکر خودمونه و تأثیر اطرافیانمون رو خودمونه. این موضوع به شدت عجیبه. شما سر اینو که باز بکنی میبینی 90% آدما دارن اشتباه فکر میکنن، نه اونایی که میخوان برن خارج، چه بسا اونایی که اصلا میخوان داخل بمونن. شما آن چیزی که فکر میکنی الزاماً زاده فکر خودت نیست، خیلیش تأثیر گرفته از اخبار و محیط و اینستاگرام و
یعنی من کاملا قبول دارم اینو، یعنی اینکه سوگیریای ذهنی رایجه که فکر میکنم قبلا راجبش توی پادکست صحبت کردیم، منم بعضا بیرون صحبت میکنم تو کلاس ها و این حرفا، که ما اولین گام برای اینکه تو بخوای یه مسئله رو حل بکنی اینه که این مسئله رو درست تعریف بکنی.
دقیقاً بله.
بعدش باید چی کار بکنی؟ باید به یه سری گزینه بر مبنای تعریف مسئله تولید بکنی، انتخاب ارزیابی بکنی، انتخاب بکنی و غیره. بعد خیلی وقتا ما این مشکل رو داریم، واقعا سوگیری رو داریم که مسئله رو بر مبنای یک یا چند تا از گزینه‌هایی که می‌شناسیم میایم تعریف می‌کنیم. یعنی مثلا من از زندگیم راضی نیستم، بعد یکی از گزینه‌های اینه که مهاجرت کنم برم. مسئله رو اینجوری تعریف نمی‌کنم که من چه کار بکنم که از زندگیم راضی باشم. مسئله رو اینجوری تعریف می‌کنم که من چه شکلی مهاجرت بکنم. خیلی منحرف شدیم از بحث.
یه چیز دیگه هم اینو بگم تمام بشه، کتاب دکتر گلاسنر رو نمی‌دونم خوندین یا نه، تئوری انتخاب.
من فقط رو جلدشو دیدم.
یه پژوهشگری The Choice Theory. آی دکتر گلاسنر یه 40 سالی پژوهش کرده، کلن هم یه کتاب نوشته، تئوری انتخاب. کلن اثر این آدم، آن چیزی که ازش مونده، تئوری انتخابه و روانشناسی انسانیه. حوزه انسانشناسی رو باز میکنه و میگه ما انسانها حاصل تصمیمهای گرفته و نگرفتمونیم امروز. تصمیمهای گرفته و نگرفتمونیم. همچنین توضیح میده که اکثر چالشهای روانی ماندگار برای ما نشأت گرفته از روابط حل نشدنمون با آدمای اطرافمونه. اینجاست که رابطه صحیح کاری و تعاملی با همکاران تو خانواده، تو زندگی زناشویی، همه اینا خیلی اثرگذار میشه. این آقای دکتر گلاسنر یه حرف فوق‌العاده‌ای میزنه، میگه ما انسان‌ها تک تک رفتارمون آگاهانه انتخاب میشه و داره یکی از نیازهای اساسی ما رو که شامل فان یعنی تفریح، شامل سوروایوال بقا و لاو عشق و چند تا دیگه هم داره الان یادم رفته، داره اینا رو اغنا میکنه. بعد میگه هر رفتار شما تجمیعی از فکر و اندیشه، حس شما، حال و هوای بدنتون و اقدام شما. تجمیع این چهارتا میشه رفتار و میگه ما کنترل داریم روی فکرمون و اقداممون، رو اون دوتای قبلی کنترل نداریم، شبیه دوتا چرخ جلویی ماشین. پس میگه ما همواره آگاهانه داریم تصمیم میگیریم که چی کار بکنیم و میگه یکی از تصمیمات غلط که موجب مسائل روانی برای انسان ها میشه، این تو توسعه فردی خیلی بولد هست امید، اونجایی که میخوایم آدما رو تغییر بدیم و آدما تغییر نمی کنن. میگه ما فقط میتونیم آدمای اطرافمون رو آگاه کنیم نه اینکه تغییر بدیم. لذا به موضوعاتی از جنس انتقاد و غر زدن و اینا موضع‌گیری جدی داره و میگه موضوعاتی از جنس حمایت باید جایگزین اینا بشه. رفتارهای مخرب و با رفتارهای ایدئال جایگزین
میکنه. بریم پادکست روانشناسی بزنیم. خودمون هم که کم کم مهمونمون هم که اومده
کم کم داریم ما هی به این سمت میریم. اتفاقا من چند وقت پیش با حسین حرف می‌زدم همینا میگفتم، در واقع این چند وقت اصلا همش بحث همین تغییر و مدیر تغییر و ایناست که نمیدونم عنوان حتی این قسمتمون قسمت‌های قبلی بود. هی داشتم میگفتم همش به این میخوریم که خب بالاخره ته همه این کارا علوم مدیریتی، ابزار، هر کاری میخوای بکنی، سیستم، فرایند، فلان، تهش آدمان
همینطور.
و این دانش و تجربه این که ما چجوری بتونیم روی آدما تأثیر بذاریم که اون آدم فرهنگه رو میسازه، فرهنگی زیر ساخت تغییر، این همه بازی اینجاست.
من دو تا چیز بگم بعدش دیگه ببینیم کدوم مسیر میخوایم برین. یکی یه تعریفی هست از لیدرشپ که میگه raising attention، کوتاه‌ترین تعریف رهبریه که من دیدم، توجه رو جلب کردن. و مقاله برتر علوم مدیریتی در سال 2016 اگه اشتباه نکنم میسم، میگه مدیرعاملای 500 شرکت برتر جهان رو بررسی کردن که چه ویژگی هایی دارن، رسیدن به 4 تا ویژگی. 1. سرعت در تصمیم گیری، نه کیفیت تصمیم گیری، سرعت در تصمیم گیری. 2. هماهنگ کردن ذینفعای مرتبط در راستای اون تصمیمه که اینجا میرسیم به بحث تو امید، با آدم سر و کال داریم، ذینفع بیرونی، ذینفع درونی. کلن تنها وجه مشترک همه کسب و کارها یه آدمی هست، بالاخره یه جایی یه مدل کسب و کار آدم. المان 3. بعد که تصمیم گرفتی، همه رو هماهنگ کردی، هم جهت کردی، بازنگری کن ببین تصمیمت صحیح بوده یا نه.
دقیقاً همون جوری که ما تو ایران عمل میکنیم، هر سه گام برمیده. دقیقاً
هماهنگی ذینفع رو مطمئن نیستم، ولی اینو بزنم
که تصمیم بگیر، همه رو راه بنداز، بره بعد تازه ببین درست بوده یا نه.
این خیلی اغراق شده است، ولی میگه ببین تصمیمت نقطه بهبودی داشته یا نه، این صحیح تره. 4. پیوسته خروجی بده. لذا می‌خواستم اینو بگم که تو علوم مدیریتی اهمیت انسان‌ها خیلی بحثش شده. یه چیز دیگه میگم، تو این دکترای نصف کاری که دارم، دکترای جالبی بود، مثلا در فرانسه به ما راجع به کالچر یاد میدادن، عرضم به خدمتتون در برزیل راجع به پروداکشن، در مثلا آمریکا بنا بود که نشد برم راجع به لیدرشپ و فایننس، در چین راجع به خود چین صحبت میکردن، انقدر چینه بزرگ بود. حوزه‌ای هم که درس میخوندم برای دی بی ای کراس کالچورال لیدرشپ بود، مدیریت فرافرهنگی، رهبری فرافرهنگی، اون چه سازوکار رهبریه که هم در اروپا جواب میده، هم در شرق جواب میده، هم در ایران جواب میده. بعد یه استادی داشتیم، مدیر بازاریابی جی ای آسیا بود. این به ما یه هفته تو چین درس داد راجع به چین. یک رو به آخر کلاس صحنش یادمه، کتابو گذاشت کنار، گفت اینا رو موظف بودم بهتون بگم بر حسب درخواست دانشگاه، الان میخوام بهتون درس بدم. اولین حرفی که زد این بود که If you want to build a good business, gather a good team and they will build it for you. اصلا نشست تو ذهن من. این انسان ها
اگه میخوای یک کسب و کار را بندازی، یه تیم خوب جمع بکن، اونا برات خودشو میسازن.
خیلی این برام بارز بود، گفتم اینم در میون بذارم با تو.
خیلی خیلی عالی، خیلی عالی.
یه خود اشاره کردی چند وقت قبل، یه خود راجبه روتین ها بگون. من در واقع میدونم که من جست گریخته خودم حالا تو پادکست شنیدم، یه جاهایی خوندم که در واقع میگن آدم هایی که خیلی موفقن، حالا کارآفرین و چه غیر کارآفرین، اغلب یا شاید همش تو باید بگی روتین های خیلی مشخصی دارن، خصوصا صبح که بیدار میشن.
یه بار راجع به این موضوع پژوهش زیاد کردم، برای پادکست های شما هم شاید جالب باشه، تو لینکدین هم راجع بهش نوشتم. 8 tips before 8 am 8 تا راهنمایی برای قبل از ساعت 8 صبح. آره این پژوهشه
مخاطبینمون 8 صبح خیلی شو خواب نذاره.
اگه دقت کنی اسم پادکست 10 صبح.
تو این پژوهشه مثلا دیده بودم که انیشتن یه 3 ساعتی کار میکرده، یه ربع میخوابیده، 20 دقیقه میخوابیده، بعد تو این خوابه یه سری از مسائل ذهنیش هم از قضا حل میکرده، لذا از خواب به عنوان یه ابزار برای رسیدن به هدفش استفاده میکرده و خیلی موضوع جالبی بود. لذا تو این حوزه یکم پژوهش کردم، تو لینکدین هم راجبش نوشتم.
هشتا رو تو ذهنت هست کوتاه بگی یا چند تاشو؟
نراستش ولی حدودیش رو میتونم بگم. ممکنه
اصلا روتین خودتو میتونم بگی؟
آره من یه روتینی دارم که به نظرم خیلی تاثیرگذار بوده، به همم توصیهش میکنم. اینه که قبل از اینکه از دفتر بیام بیرون، پرونده کاری فردام رو دقیقا مشخص میکنم که خود فردا میخوام رو چه موضوعی کار بکنم و در شرکت رو میبندم و میام بیرون. دیگه سعی میکنم تو خونه به این موضوع فکر نکنم، اما عملا هم کار پیش میاد. صبح مجددا اون پرونده هر روزه رو چکش میکنم امید، لذا من اپریشن رو میبندم و اپریشن رو باز میکنم. لذا این شبیه یه گاف صندوقیه که شما اگه درش رو باز و بسته نکنی درونش امن نمیمونه. این برای خودم خیلی مفید بوده. اونی که تو لینکدین نوشتم که همون کاریه که خودم هم انجام میدم، اینه که شب با نیت میخوابم، یعنی شب میخوابم که صبح پاشم چی کار کنم. خیلی برام جدی هستش. و تو حوزه خوابیدنم که میگن اتاق سرد باشه و گوشی و اینا کنارت نباشه، اینا بحثای جدیه. صبح طرفای 3:30 قبل از 4 حتما بیدار میشم، بعد یه خلوتی دارم، چون نمیدونم فرق تنهایی و خلوت رو با هم میدونین چه یا نه.
نه بگی خوشحال میشه.
خیلی خلاصش اینه که تنهایی یه حسه، شما میتونی توی جمع باشی اما تنها باشی، اما خلوت فعالانه ایجاد میشه و آدمای موفق اکثرا الزاماً داره خلوت هستن. در خلوت ما تصمیم‌های کلیدیمون رو میگیریم، در جمع تصمیمامون رو پیاده سازی میکنیم. لذا خلوت داشتن مهمه. منم صبح سعی میکنم یه خلوت تاریکی برای خودم داشته باشم و راجع به چشم‌اندازم میاندیشم. اول باید به خلوت و تاریکی آدم برسه، خلع بشه، تمیز بشه، بعد بتونه بره توی چشم‌اندازه. تو ادبیات پرسونال دیولپمنت توسعه فردی بهش میگن افرمیشن. ویژن تو شما مطمئن میشی که میخوای چی کار بکنی. تو ادبیات دینی ما هم شاید بهش بگن نماز و دعا و مناجات و اینا. این تقریبا کانسپتش
به مدیتیشن هم ربطی داره.
بله به نظرم جایگزینشه. بله
مثلا
مدیتیشن هم شاید یه نوعی از همین نماز باشه. واقعا من فکر میکنم حالا هر کسی پیرو دینی یا بدون دینی
مسلکی
ما بگیم یه ساختار داشتن چیز خوبیه. شما اگه بتونی یه ساختار داشته باشی که چند بار در طول روز خلوت کنی، مطمئن شی داری چی کار میکنی، هرچند خیلی سخته به ویژه تو حوزه اسکیل و این حرفا، اصلا
با اون سرعت
خیلی پیچیده است ولی خیلی کمک کننده است. بعد در واقع این خلوت رو که برای خودم ایجاد کردم، چشم‌اندازم رو مرور میکنم، برنامه روزم رو مجدد چک میکنم. عمدتاً برنامه‌ای که شب می‌نویسم با صبح می‌نویسم هولوش 30-40%.
30-40%؟
بله بله. شما صبح که پا میشی فکرت خالیه و ورودی نداشته. ما دستمون رو میزنیم به مثلا یه چیز گرم، گرما حس میکنیم، شبم یه چیزی میشنویم، اخبار رو ذهنمون تاثیر میذاره. ولی صبح که شما میخوابی کامپیوترت رستارت شده است، 10 تا پروگرام توش ران نیست، لذا ایتس ا کلین استارت که شروع تازه است، لذا میتونی بهتر فکر بکنی. کلا نوشتنم اینم خوبه همه بدونن، فکر آدمو تمیز میکنه، یعنی اگه شما هر چیزی تو ذهنتون یه جایی مکتوب بکنین، ذهنتون از حالت انباری بودن در میاد، فانکشن اصلی خودش رو خواهد داشت، اونم پروسس کردن، تصمیم گرفتن. ولی ذهنتون وقتی پره اصلا نمیرسه به اونجا که بتونه صحیح تصمیم بگیره. کار بعدی که انجام میدم، الزاماً 10 دقیقه بالا پایین میپرم، ضربان قلبم و از این کار رو اینا، بعدم دوش گرفتن. بعد یه کار ارزش افزوده ایجاد کن، عمدتا برای من یا فروش سازمانیه یا بهبود جدی یه محصول و فرایند. این روتین روزانم هست.
قبل 8 صبحش ولی قبل تا همون دوش گرفتن است.
نه من 6 اینا دفترم.
6 دفتر.
آه ببخشید. بسیار خوب.
کلنم موضوع ساختن عادت ها و برطرف کردن عادت ها خیلی مبحث جدیه تو حوزه رشد و توسعه فردی. یه کتابی هست به اسم اتمیک هابیتس. حتما توصیه میکنم، نمیدونم ترجمه شده فارسی یا نه. کتاب فوق‌العاده‌ایه. تخمین میزنه که عادت‌ها، مثلا عادت‌های عادی میسم، اگه بخوایم صبح زود پاشیم یا سر وقت بریم تو جلسه اینا، عمدتاً بین 1 تا 2 ماه طول میکشه شکل دهیش، هولوش 40 روز خودمون تقریبا. ولی میگه چه مدت زمان طول میکشه یه عادت رخ بده بستگی داره به عمق لذت یا دردی که شما لحظه تصمیم گرفتن داری تجربه میکنی. مثلا شما ممکنه یه مدت داری سعی میکنی وزن کم کنی و اینا، رخ نمیده، اما میری دکتر، دکتر بهت میگه تا هفته دیگه میمیری، مگر اینکه تو اون لحظه شما یه دردی میکشی، یهو تصمیم میگیری، لذا عادتتو خلق میشه. یا دستتو بزنی به ماهیتابه بسوزه، دستو سری میکشی، عادتش خلق میشه تو ذهن، تا 2 سال دیگه دست به ماهیتابه داغ
نمیزنی.
لذا اینکه آدم آگاه باشه امید چجوری میتونه عادت خلق بکنه و عادت جلوشو بگیره خیلی ابزار مهمیه. مثل اینکه شما میخوای دیزاین کنی، با پینت دیزاین کنی یا با فتوشاپ دیزاین کنی، چقدر فرقشه. ابزار لذا خیلی مهم هست.
خب چی دیگه حسین توی ذهنت هست؟ چند دقیقه باقی مونده از مصاحبه، میخوام ببینم حالا ما میگیم توصیت به جوونه چیه، خصوصا حالا برگردیم باز بیشتر به تم پادکست، برای کارآفرینا، تیمای استارتاپی، کسایی که میخوان یک کسب و کاری رو شروع کنن و خصوصا اسکیل کنن، مثلا اگه واقعا 2-3 تا نکته مهم داشته باشی براشون چی هست؟
به نظرم روشن بودن مسیر زندگی فردی خودشون خیلی مهمه. 2-4 تاشون باید خیلی روشن باشه و آماده هزینه دادن باشن. کارآفرینی تو ذهن من چیزی نیست جز هزینه دادن
و ریسک کردن.
خیلی باید تکلیفتون روشن باشه. دوم، هم مسیر خوب شما میخواین، واقعا سخت مسیر، ولی این هم مسیران که باعث میشن نقاط منفی شما بعضن مثبت جلوه بکنن و باعث میشن شما بتونید اعتماد به نفس داشته باشید به مسیری که دارید میرید، به شیوهی که دارید پیش میرید. لذا من تجربه فردی خودم این رو بهم میگه که اگر شما بتونید با همکارهاتون دوست باشید، که خیلی هم کار سختیه، یعنی کار پر انرژی هست، ظرفیت سازمانیتون به حد اعلای خودش میتونه برسه. هم مسیری داشته باشید که بتونه با شما جلو بیاد، چه در سطح در واقع پارتنرشیپ و شراکت و چه در سطح تیم، همه باید شفاف باشن نسبت به این هدفه. و روزانه تلاش کردن و جون سخت بودن و ول نکردن قضیه، اینا به نظرم نکات مهمیه. من احساس میکنم که در جامعه کارآفرینی الان کشور عزیزمون ایران شاید یک یأسی رخ داده باشه و این یأسه هرچند در اصلش احساس میکنم که دلایلی براش وجود داره و شاید ما داستانهای موفقیت خیلی زیاد و بزرگی الان نداشته باشیم بهش اتکا بکنیم، ولی منم اینو بخشی از مسیر میبینم، اصلا دردی که موجب رشد و توسعه است. این حرفم هم کلیشه نیست، اعتقاد قلبیم هست. به نظرم ما وظیفمون اینه اینو تغییر بدیم، یعنی کسی نمیاد اینو برای ما تغییر بده. اخبار و رسانه ها و فشار بیرونی و اینام پیش بینیم اینا رو به افزایشه. رضا باید تکلیف خودمون روشن باشه، آیا میخواییم با نشاط کار بکنیم یا نه. و فکر میکنم فضای سختی رو پیش رو داریم، اما این امیده که میتونه خیلی تأثیر زیادی رو این فضا بذاره.
در خدمت
خشکرم.
شاید نشاط هم بریم
نشاط هم بود، عالی بود. خب خیلی ممنون حسین،
خیلی استفاده کردیم، جالب بود، واقعا متفاوت
داره به نظرم. تا حالا کسی اینقدر روی توسعه فردی صحبت نکرده بود داره و میدونم خیلی حسین مطالعه کرد و در واقع یک ویژگی بارزه حسین به نظرم اینه که همیشه داره دیتا میگیره میخونه و حرفاش رو عمل میکنه. یعنی شاید خیلی مخاطبا مثلا به نظرشون بیا آقا این آدم هی داره حرفای کلیشه میزنه، ولی حالا با شناختی از حسین دارم اینم آدمی که میشینه اینا رو پلان میکنه انجامش میده و بر من خیلی همیشه این نکته مهمی بوده.
سلامت باشین، مرسی از فرصتی که
اختصاص دادین. مرسی، خواهش میکنم، متشکرم ازتون.
خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com